ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. معاون پارلمانی رئیس جمهوری پیوستن ایران به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم را لازم دانست. وزارت اطلاعات میگوید جلوی خروج ارز توسط یک شبکه هرمی را گرفته است. انتخابات شوراهای محلی در مناطق در اختیار حکومت سوریه در حال برگزاری است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای ساماندهی بانک ها، مراودات بانکی، شفاف سازی و ارتباط گیری با بانک های بزرگ نیاز است که ایران به لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بپیوندد. معاون پارلمانی حسن روحانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که در این زمینه با نمایندگان مجلس رایزنی هایی انجام شده و نمایندگان در جریان ضرورت پیوستن به این لایحه قرار گرفتند. این لایحه یکی از 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF است. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از اصولگرایان مخالفان دولت حسن روحانی اند میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود میشود. موافقان هم معتقدند پیوستن به این کنوانسیون موجب شفافیت اقتصادی شده و از فساد بانکی میکاهد. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد ماه خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم FATF شده و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانونهای خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع کند. وزارت اطلاعات میگوید جلوی خروج ارز توسط یک شبکه هرمی را گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه از خروج غیرقانونی ارز جلوگیری کرده است. در این بیانیه آمده است که اداره کل اطلاعات استان فارس و هرمزگان 18 تن از لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی با نام فاینانشال را دستگیر و پرونده تخلفات آنها را به مراجع قضایی ارجاع دادند. وزارت اطلاعات مدعی است که اعضای این گروه بعد از جذب سرمایه افراد توانسته بودند مبالغ قابل توجهی ارز از طریق صرافی‌های غیر مجاز یا به شکل فیزیکی از ایران خارج کنند. در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران ارزی در ایران، نهادهای قضایی بارها از بازداشت افرادی که آنها را اخلالگران ارزی معرفی کرده خبر دادند. از شهریور ماه نیز دادگاه رسیدگی به تعدادی از این افراد آغاز شده است. شهروندان سوریه ساکن در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد روز یکشنبه در انتخابات شوراهای محلی رأی می‌دهند. این انتخابات نخستین انتخابات محلی در سوریه از سال 2011 تا کنون محسوب می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌گوید بیش از 40,000 نامزد برای احراز بیش از 18,000 کرسی در شوراهای محلی با هم رقابت می‌کنند. در حال حاضر نزدیک به 2/3 از کل سوریه در اختیار نیروهای بشار اسد است و انتخابات در این مناطق در حال برگزاری است. برغمان که یک شنبه در سوریه روزکاری است، تلویزیون دولتی این کشور از حضور پرشمار مردم در این انتخابات خبر داده است. از سوئیس رسانه‌های دولتی سوریه میگویند اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق حمله موشکی کرده است. اسرائیل واکنشی به این گزارش نشان نداده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یک انبار مهمات متعلق به نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. در این باره با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و متخصص امور خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای حسنیاری، ماجرای این حمله، الان آخرین خبرها پیرامون این موضوع چی هست؟ یا این انبار مهمات واقعا متعلق به نیروهای ایرانی است، متعلق به حزب الله، یا اینکه متعلق به دولت سوریه است؟
ببینید، اگر برگردیم به چند سال یا چند دهه گذشته، حتی زمانی که اسرائیل بلندی‌های جولان رو به اضافه بقیه مناطق فلسطینی و همینطور صحرای سینا رو بعد از جنگ 67 به اشغال درآورد، هرگز درگیری بسیار جدی و گسترده بین نیروهای سوری و اسرائیلی در نگرفت، به خاطر اینکه نیروهای سوری چه در زمان حافظ اسد و چه از اون زمان به بعد به این اعتقاد رسیده بودند که در برابر توان نظامی اسرائیل نمیتونن کار جدی انجام بدن. بنابراین این حملاتی که از طی چند سال گذشته و به خصوص چند ماه گذشته اسرائیلی ها به خاک سوری انجام دادن، نه برای ضربه زدن جدی به پیکره نظامی و توان نظامی دولت بشار اسد بوده، بلکه عمدتاً متوجه حضور نظامی ایران و همینطور حزب الله در این کشور بوده. در این مورد هم اگر خبر صحت داشته باشه بیشتر میتوان به این موضوع اشاره کرد که حمله به مراکز و یا اینکه انبار مهمات ایرانی بوده تا دولت سوری.
آقای رامی عبدالرحمن مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که این حمله به یک انبار مهماتی بوده که در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق بوده و اخیراً تسلیحات نظامی تازه‌ای برای گروه حزب الله لبنان یا نیروهای ایرانی به این انبار انتقال پیدا کرده بوده. از طرفی می‌دونیم که قرار بود که در واقع، یعنی بعد از درگیری‌های ماه گذشته گفته شد که روسیه از ایران خواسته یا ایران رو در موقعیتی قرار داده که از مرزهای نزدیک به اسرائیل فاصله بگیره. آیا در اطراف دمشق هم جزو خطوط قرمز اسرائیل محسوب میشه؟
یعنی همونطوری که اسرائیلی ها بارها اعلام کردن، کلیه خاک سوریه نمیتونه نیروهای ایرانی در اونجا حضور داشته باشن. حتی اخیراً اشاره کردن بعضی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل که حتی مشکل دارن با حضور نیروهای ایرانی در عراق. در نتیجه هر جایی که نیروهای ایرانی و حزب الله در سوریه حضور داشته باشند، اون منطقه حساسی است از دید اسرائیلی ها و در نتیجه یک هدف مشروعی است برای حملات نظامی اسرائیل، حالا چه در اطراف دمشق باشه، چه در نزدیکی مرزهای اسرائیل و چه در مناطق دورافتاده تر در شرق سوریه.
اسرائیل اما هیچ واکنشی نشون نداده تا به حال، نه تایید کرده نه تکذیب کرده. چرا؟
اسرائیل اگر باز نگاه بکنیم به حملاتی که در گذشته چه در سوریه و چه در جاهای دیگری انجام داده، معمولا این حملات رو خودش تبلیغاتی نمی کنه، جنبه تبلیغاتی به اونها نمیده. بیشتر بر این باور هست که بعد از اینکه حمله انجام شد بایستی به فکر حمله بعدی بود. به همین خاطر میبینیم که معمولا خبرها از جانب و یا روزنامه های اسرائیل و یا دیدبان حقوق بشر سوری و یا اینکه دولت سوریه اعدام میشه. همینطور دولت ایران بسیار بسیار کم اشاره میکنه به حملاتی که اسرائیلی ها بر علیه حضور نیروهای ایرانی در سوری انجام میدن. از جانب اسرائیلی ها خب یک مسئله نانوشته وجود داره و اون این که هر کاری که اسرائیل در این زمینه سیاسی، امنیتی، جاسوسی انجام میده در مورد این معمولا صحبتی نمیشه، به خاطر اینکه خب حساسیتی که خود دولت اسرائیل داره. و بعد چیزی که برای اسرائیلی ها مهم هست این هست که اونها عملگرا هستن، یعنی کار رو که انجام بدن اون مهمه، نه اینکه تبلیغاتی که خود و یا دیگران میتونن حول اون کار انجام بدن.
آقای حسنیاری، الان وضعیت عمومی نیروهای ایرانی یا حضور ایران در سوریه چگونه است با توجه به فشارهای شدیدی که اسرائیل و امریکا میارن و حتی روسیه همدلی نشون داده با اینکه ایران در سوریه نباشد یا کم رنگ تر بشه و همینطور به هر حال مسائل اقتصادی و فشارهای داخلی خود ایران، الان چه وضعیتی ایران در سوریه داره در مجموع؟
ببینید، در داخل مجلس ایران کسانی هستن، نمایندگانی هستن که حساسیت زیادی نسبت به حضور ایران در کشورهای منطقه از جمله سوریه دارند. روس ها تحت فشار اسرائیلی ها و همینطور آمریکایی ها بارها بدون اشاره مستقیم به حضور ایران در سوریه اعلام کردند که نیروهای خارجی از سوریه خارج خواهند شد و هم برداشت همگی این بود که مقصود نیروهای ایرانی است. امروز از طرف ایران نمیتونه سوریه را از دست بده به دلایل خاص جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سوریه پلی است بین ایران، عراق و لبنان و در نتیجه از دست دادن این پل دسترسی ایران به خاک لبنان و در نتیجه خاک اسرائیل رو بسیار بسیار دشوارتر میکنه. ایران نیازمندی به این هست که تسلیحات خود رو به حزب الله لبنان در لبنان برسونه و به همین خاطر از دست دادن خاک سوریه بسیار مشکل هست از دید تهران. ولی خب شرایط جنگی به شکلی داره پیش میره که با کمک جدی نیروی هوایی سوریه، روسیه، سوریه به تدریج سرزمین های بیشتری رو از گروه های مخالف پس میگیره و در اون شرایط میتوان انتظار داشت که اگر ایران حضوری داشته باشه، حضور نظامی بسیار بسیار کمرنگ خواهد بود و برمیگرده به اون ادعایی که جمهوری اسلامی از ابتدا داشته که حضورش مستشاری است و نه نظامی. بنابراین ایران در سوریه امروز حضور داره، منتها این حضور ظاهرا کم و کمرنگ تر میشه.
سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل و متخصص امور خاورمیانه، که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. اما پیش از این هم در خبر داشتیم که حسین علی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی، درباره ساماندهی بانک‌ها، مراودات بانکی، شفاف‌سازی و ارتباط‌گیری با بانک‌های بزرگ رو معطوف به تصویب لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم، پیوستن ایران به این لایحه دانسته، در اینی که در جناح مقابل مخالفت‌های زیادی با این موضوع میشه. ساعتی پیش با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، در همین باره گفتگو کردم.
در حال ایران این لوایح رو که این هم یکی از این لوایح چهارگانه هستش، در راستای تعهداتش برای اصلاح قوانین پولشوییش به مجلس ارائه کرده تا بتونه به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بپیونده. در شرایط حال حاضر که به هر حال ایران به لحاظ شرایط بین المللی، بازگشت تحریم ها، خروج آمریکا از برجام، یک شرایط ویژه‌ای داره و در مضیقه قرار داره، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی تنها راه امیدی هستش و راه نجاتی هستش برای ایران که بتونه معاملات بانکی انجام بده، داد و ستد داشته باشه و بتونه به هر حال چرخ اقتصاد ایران رو بچرخونه. البته این لوایح، هرچند که لوایحی نیستن که در دولت روحانی مطرح شده باشه، با این حال در تمام این سالها، در میشه گفت که نزدیک به دو دهه گذشته، محل بحث بوده. رهبر جمهوری اسلامی هم ماه گذشته از مجلس خواسته بود که خودشون قوانین داخلی تصویب کنن، هرچند که محمود صادقی نماینده مجلس اخیراً گفته که ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی هم موافق تصویب این لوایح هستش.
پیرامون این لوایح و تصویبش بسیار سر صدا و جنجال و این مسائل بوده، علت این مناقشات چی هست؟
خب یک بخشی از این مخالفت ها سیاسی هستش، از سوی جناح مقابل دولت مطرح میشه. بخشی عنوان میکنن که یک اختلاف عقیدهی وجود داره بین ایران و کشورهای دیگه در تعریف تروریسم، کما این که ایران بعضی از کشورها رو، بعضی از گروه ها رو مثل حزب الله، مثل حماس رو تروریستی نمیدونه و در حالی که کشورهای دیگه اون رو در فهرست تروریسم قرار دادن. بحث دیگه این هستش که گروهی از اصولگرایان میگن این کار، این شفافیت مالی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در پی خودش میاره، باعث میشه که راه نفوذ کشورهای خارجی در سیستم مالی ایران فراهم بشه. گروه دیگه میگن که این یک خود تحریمی هستش، چون بعد از این شبکه‌های خارجی وابسته به سپاه، یعنی سپاه قدس، نمیتونن که تحریم ها رو دور بزنن، به دلیل اینکه باید عمل کردشون شفافیت داشته باشه و این خودش خود تحریمی به دنبال داره. و این مخالفت هایی هستش که عمدتاً از سوی جناح مقابل دولت مطرح میشه.
فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی با ما همراه بود در ارتباط با سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در باره لزوم پیوستن ایران به لایحه کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم که در جناح مقابل دولت های روحانی با اون در مجلس و خارج از مجلس مخالفت های زیادی هست از جمله رهبر ایران. 17:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.